سپاسگزارم از توجه و همراهی شما هموطنان گرامی. از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها در خدمت شما هستیم. همکاران خوب پرتلاشم در برنامه زنده گفتگوی اجتماعی آماده هستند تا این برنامه رو با افتخار تقدیم شما کنند. بشنویم.
گفتگوی اجتماعی.
دفاتر الکترونیک قضایی مجموعه ای از خدمات را به شهروندان ارائه می کنند که در صورت درست بودن فرایند این خدمات، پرونده های قضایی و حقوقی با سرعت و کیفیت بهتری به پیش می روند. اما گاهی در مسیر این خدمات موانعی وجود دارد که حاصل آن جز نارضایتی از سیستم قضایی نیست. موضوعاتی همچون کندی سیستم‌های برخط، مشکلات مربوط به فیبر نوری، برخوردهای نامناسب کارمندان این دفاتر با شهروندان و همچنین افرادی که به عنوان کارشاکن در اطراف این دفاتر قضایی حضور دارند. با این مقدمه جای سوال است: مهمترین آسیب‌های دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چه هستند؟ چطور می‌توان این موانع را برطرف کرد؟ آموزش و فرهنگسازی برای ارائه خدمات بهتر این دفاتر چطور باید صورت بگیرد؟ و اما فرضیه های ما در این برنامه. زیرساخت‌های الکترونیک شدن دفاتر خدمات قضایی نیازمند ترمیم راهبردی از جمله نصب فیبرهای نوری در تمام این شبکه است. اختلال فراوان در سیستم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پاسخگو کیست؟ در مورد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید کارهای فراوانی از جمله آموزش و فرهنگسازی در تمام این شبکه هم صورت بگیرد. به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. این افتخار رو دارم من محمد فیروزی در سال جدید هم در برنامه گفتگو اجتماعی در خدمت شما باشم و این اولین برنامه‌ای هستش که به صورت زنده میتونم خدمت شما عرض سلام و ادب داشته باشم. سال نو رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم سالی پرنشاط و امید هم برای شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو و همه مردم ایران در پیش باشه. ضمن این که طاعات و عبادات شما رو هم در این ماه مبارک آرزوی قبولیش رو دارم و امیدوارم که عبادت هاتون مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. ما رو هم از دعای خودتون بی نصیب نگذارید. ما در این برنامه قرار هستش که به موضوع آسیب شناسی دفاتر الکترونیک قضایی بپردازیم. همونطور که در مقدمه من نکاتی رو عرض کردم، به هر حال موضوعات مختلفی در رابطه با این دفاتر مطرح هستن. یکی ازدحام این دفاتر هست که گاهی برخوردهای نامناسب هستش، گاهی کندی و اختلال سیستم ها که باعث میشه که مردم گله‌مند باشن، نارضایتی هاشون افزایش پیدا بکنه. بخشی از این موضوعات برمیگرده به فرایندهای اداری که برای این دفاتر تعریف شده و بخشی هم برمیگرده به موضوعات سیستمی و موضوعاتی که مربوط به شبکه مخابراتی میشه. خب ما سعی میکنیم به همه این موضوعات ورود بکنیم، زمینه که کارشناسانی که در این برنامه هم حضور دارن میتونن علاوه بر این موضوعات، موضوعاتی که مد نظرشون رو هم هست رو هم بهش اشاره بکنن و اگر نکات از قلم جا مونده حتما یادآور بشن و زمینه که تلاش میکنیم به راه حل‌ها هم بپردازیم. عذرخواهی میکنم بابت کمی از گرفتگی صدای خودم. ما قرار هست در این برنامه خدمت مهمانان محترمی باشیم. در حال حاضر در استودیو برنامه سرکار خانم سمیه باقری کارشناس حقوقی حضور دارند که ایشون از سال 94 تا سال 1400 به عنوان کارشناس در دفاتر خدمات الکترونیکی حضور داشتند، به عنوان کارشناس حقوقی کفیل دفتر و الان هم کماکان مشغول به فعالیت‌های حقوقی هستند. ایشون خب بر این باور هستند که مشکلات سیستمی و مشکلات شلوغی در مورد دفاتر وجود داره و البته راه حل‌هایی که ایشون به موقع بهش خواهند پرداخت. مهمان دیگری هم داریم، جناب آقای دکتر محمد رضا هدایت ظفرقندی وکیل پایه 1 دادگستری و مهمان دیگری هم که خدمتشون خواهیم بود. حالا من با آقای هدایتی هنوز فرصت نکردم که گپ و گفتی داشته باشم، حتما به موقع در گفتگوها بیشتر با دیدگاهشون هم آشنا خواهیم شد. اما قبل از ورود به بحث و گفتگو با مهمانان محترم، همکاران من گزارش رو هم آماده کردن. اجازه بدید که این گزارش رو هم بشنویم، کمی به طرح بحثمون انشالله کمک خواهد کرد و بعدش در خدمتتون هستم.
سامانه نوبتهی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
که تلفن همراهشون رو باید وارد بکنن، یک کد فعالسازی براشون ارسال میشه، کد تاییدی که اینجا دریافت شده رو باید وارد بکنن و وارد سامانه میشه.
سامانهی برای صرف جویی در وقت و کاهش ترددهای غیر ضروری مردم در محاکم قضایی کشور.
سر همون تایم اون میاد و کارمون انجام میشه.
ثبت داد خواست و شکایت هم با سرعت بیشتری انجام میشه.
اگه شما اینترنتی نوبت بگیری، راست همون ساعتی که میگیری، همون باجه‌ای که میگیری، میری داخل باجه، کارت انجام میشه.
این سامانه لیست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور رو در دسترس مردم قرار داده تا کمتر از 10 دقیقه نوبت بگیرن.
میتونن در هر روزی که میخوان و هر زمانی که مشخصا معلوم کرده دفاتر وقت بگیرن.
چه نوبت گرفتین؟
2 روز پیش.
دو روز پیش نوبت گرفتیم، الان هم اومدیم.
البته گاهی به علت تراکم استفاده کاربران اختلالاتی هم در این سامانه ایجاد میشه.
وارد سامانه شدم، خدمت شما عرض کنم دیروز یه فرصی برام پیش اومد که امروز ثبت دادخواست کنم، مجبور شدم که اینترنتی بگیرم. میدونستم که باید اینترنتی بگیرم ولی به نتیجه نرسیدم.
اینترنتی وقت نداشتم، پر بودم.
هی قطع میشد، بس میشد سامانه. خطا ارسال پیامک داره میدون رو سیستم. یعنی کد ارسال نمیشه برای شخص مقابل ارسال نمیشه.
مسئولین هم برای حل مشکلات مردم برنامه دارن.
ما فیبر نوری رو برای تمام دفاتر سراسر کشور در آستانه انشالله آماده سازیش هستیم. با وزارت ارتباطات هم مذاکرات لازم انجام شده. فکر میکنم در اولین فرصت ممکن انشالله در ابتدای سال جدید ما بتونیم از فیبر نوری استفاده کنیم، مشکل قطعی اینترنت و سرعت اینترنت رو در دفاتر ما حل بکنیم.
افزایش کیفیت شبکه ما مدام در حال اقداماتی هستیم و زیر ساختمون رو مدام از نظر پهنایبان، از نظر کیفیت تجهیزات مدام داریم ارتقا میدیم.
سامانه تلفنی 1470 هم به ثبت شکایات مردمی درباره نحوه خدمت رسانی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور اختصاص داره. در کنار اینکه گرفتن نوبت خدمات قضایی از منزل کار مردم رو تسهیل میکنه، اما به نظر میرسه زیرساخت‌های الکترونیکی قوه قضاییه نیاز به اصلاح و بازنگری داره.
اگر کسی به اون نظر هیئت، ببین نظر هیئت بستگی داره چی بشه، ما که نمیدونیم. نظر هیئت اگر به نفع شما بود، طرفاً طرف مقابل حق اعتراض داره. وقتی قطعی شد مگه میشه جلوی اجرای حکم قطعی رو گرفت؟
خب عرض ادب و سلام مجدد دارم. با برنامه گفتگو اجتماعی به صورت زنده در خدمت شما هستیم. همونطور که خدمتون عرض کردم، ما در خدمت آقای دکتر محمد رضا هدایتی ظفرقندی، وکیل پایه‌ای که دادگستری هستیم، و سرکار خانم سمیه باقری، کارشناس حقوقی، و قرار هست راجع به آسیب شناسی دفاتر الکترونیک قضایی صحبت کنیم. اما اجازه بدید قبل از طرح بحث، سوال نظرسنجی رو هم خدمتتون عرض بکنم تا دیدگاه‌های شما مخاطبان گرامی هم در برنامه به اشتراک گذاشته بشه. سوال ما این هست: تا چه میزان از خدمات دفاتر خدمات قضایی در تسریع نیازهای قضایی راضی هستید؟ گزینه 1 کم، گزینه 2 متوسط و گزینه 3 زیاد. شما میتونید پاسخهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 به گوش ما برسونید. آیه هدایتی ظفرقندی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوش آمدید. سال نو رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم و آرزو قبولی و تعاد دارم. بفرمایید که خدمات قضایی الان بخش زیادیش وابسته شده به سایت عدلیران و خب بخش زیادی از مردم، وکلا و کسانی که دستن در کار سیستم قضایی هستن با این سیستم سر و کار دارن. ما اگر حتی با آسیب شناسی این دفاتر هم بخوایم بپردازیم، بخشش اول از اینجا هست. یه مقدار راجع به این سامانه توضیح بفرمایید و ارتباطش با این دفاتر خدمات الکترونیک تا بعد در خدمت خانم باقری باشیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین شما. تبریک عرض می‌کنم سال نو رو و همچنین ایام ماه مبارک رمضان رو. خدمتتون عرض کنم که ابتدا لازمه من یه توضیح اصلا در رابطه با دفاتر خدمات قضایی بدم. شاید خیلی از مردم عزیز که اصلا دارن صدای بنده رو میشنون اصلا ندونن دفاتر خدمات قضایی چی هست و کاربردش چی هست. حدودا از سال فکر می‌کنم 92 بود که دادگستری، مجموعه دادگستری و قوه قضایی با هم دیگه تصمیم گرفتن که اقدام زیرساخت‌های الکترونیک مراجعات مردم به دادگستری رو فراهم کنن و به این صورت بشه که مردم دیگه اقداماتشون رو از طریق سیستم و اینترنت انجام بدن. اومدن ابتدا دفاتری به نام دفاتر خدمات قضایی رو تأسیس کردن. این دفاتر در ابتدا بسیار تعدادش کم بود، البته الان هم کم هست در کل کشور و حالا خانم باقری توضیح میدن شلوغی و کندی سیستم هنوز پابرجا هست. این شما میدونید شما قبلا میخواستید دادخواستی ثبت کنید، شکایتی کنید، مستقیم باید میرفتید در دادگستری، اونجا دفتر کل داشت، اونجا دادخواست شما رو ثبت میکردن، مشکلاتی داشت. اما از سال 92 به بعد دیگه اصلا نیازی نبود شما دادخواست های حقوقی و شکایات کیفری و دیگه، البته که شکایات کیفری به مرور زمان اتفاق براش، ولی ابتدا به ساکن دادخواست های حقوقی دیگه لازم نبود که شما مراجعه کنید مستقیم به دادگاه. مثلا میتونستیم بر فرض مثال میذارم شما میخواستی یه دعوایی رو در شهر اصفهان مطرح کنی ولی دادگاه صالح دادگاه تهران بود، دیگه نیاز نبود تا تهران مراجعه حضوری کنی و بری اون دادگستری، از خود دفاتر خدمات قضایی اصفهان این دعوا رو مطرح می‌کردی که الان هم به این صورت هست. این خاصیت، اولین خاصیت دفاتر خدمات قضاییه. شما دعوایی رو می‌خوای در یک شهری مطرح کنی، در همون شهر خودت میری دفاتر خدمات قضایی مطرح می‌کنی و ارسال میشه سیستمی به صورت این. اما لازمه این کار و به قوت نشستن این کار این بود که این دفاتر خدمات قضایی از ابتدا تعداد زیاد باشه، به لحاظ سیستمی زیر ساختاش فراهم باشه، که این ابتدا زیر ساختاش بسیار کند بود. حالا از این بحث بگذریم، مردم باید بدونن که حالا این چیزی که مهمه، همه مردم باید بدونن که هر کس که میخواد از امروز از روند پرونده های خودش در دادگستری مطلع باشه، یا اینکه شکایتی کنه، یا اینکه لایحه‌ای در دادگاه بفرسته، یا اینکه نوبتی بگیره برای اجرای احکام، یا خدمت شما عرض کنم میخواد اطلاع پیدا کنه از رأیی که علیه صادر شده، یا روز جلسه‌ای که دادگاه هست، باید ثبت نام سنا کنه. ثبت نام سنا به چه صورته؟ حالا من خدمت مردم عرض میکنم، خیلی از مردم میدونن، اطلاع دارن، ولی خیلی از مردم هم اصلا تا حالا سر کارشون به این موضوع نخورده و خیلی از مردم به ما مراجعه میکنن.
خب همین رو من تو به نوع پرانتز بپرسم، الان چه تعداد از شهروندان، حالا از 80 میلیون اگر ما بگیم 20 میلیون هنوز تو مرحله کودکی و نوجوانه باشن، از اون 60 میلیون باقی مونده چه تعداد آمار وجود داره، چه تعداد ثبت کردن سامانه سناشون رو؟
ببینید من جای ندیدم آمار دقیقی اطلاع بدن که مثلا اینقدر مردم سامانه، هر روز افزایش هست، هر روز افزایش هست. و این خیلی از مردم متاسفانه من دیدم تو پرونده ها موکلین که به دفتر من مراجعه میکنن از همین نداشتن سامان سنا ضربه خورن. چرا؟ مثلا بر فرض مثال طرف مقابل اومده مجهول المکان معرفیش کرده و از روند دادگاه مطلع نشده و رأی به ضررش صادر شده، یا اینکه به این صورت بوده که مثلا به خاطر اینکه سامان سنا نداشته یه پرونده ای علیهش تشکیل شده و به صورت یک طرفه این پرونده رفته جلو. به خاطر همین الان آمار دقیق من اصلا علتش هم نگه تا حالا آمار دقیق اعلام نشده، ولی من از مردم عزیز خواهش میکنم، شاید بشه خودشون بگن که ما که هیچ وقت کارمون به دادگاه و دادگستری کلانتری گشه، ولی نه، شما حتما حتی واسه کارهای اینجوری نیست که فقط کارهای خدا نکرده منفی وارد دادگستری نشه، بعضی بوده کارهای خیر و خوبم بوده وارد دادگستری شده. حتما سامانه سنا داشته باشید، امکان داره. الان میدونید سیستم سنا رو یه جوری، این هم بگم خدمتون، تعریف کردن که شما الان اگه بخواید در دفاتر اسناد رسمی یک سند هم تنظیم بکنی، مثلا میخوای یه ملکی بفروشی که میگم خوب و خیر هست، به این صورته. شما میخوای یه ملکی بخری بفروشی، یه ماشین خرید فروش کنی، باید سامان سنا ثبت نام کرده باشی. حالا من این یه توضیح بدم در خصوص ثبت نام سامان سنا. حالا اگه میخواید
آره این نکته رو بفهمید، جمله تو تمام کنید، یه مقداری با خانم باقری هم صحبت کنید، باز ادامه این بحث اگه چشم. نیاز بود بفهمید.
ببینید الان من از شهروندان عزیز تقاضا میکنم، از مردم عزیز که صدای من داره میشنون، حتما مراجعه کنن به دفاتر، حتی اگه پرونده ای ندارن. اگه پرونده ای دارن یا فکر میکنن یه کسی علیهشون میخواد دعوای مطرح کنه، حتما این کارو بکنن. با کارت ملی و تلفن همراهی که همیشه در دستشون هست مراجعه کنن به دفاتر خدمات قضایی. لیست دفاتر خدمات قضایی هم در سایت عدل ایران هست، هم در اینترنت سرچ کنن میاد لیستش. مراجعه کنن بگید که ما میخواییم فقط ثبت نام سنا کنیم، که اونجا ثبت نام سنا میشه، موبایلشون رو میگیرن، از این به بعد پیامک هایی که روی موبایلشون میاد اون میشه مبنای قانونی خدمت شما از کنم که مراجعاتی که دادگستری دارن، که حالا
دفعه مستقیم شهروندا نمیتونن خودشون ثبت نام کنن.
بله یه راهش هم، بله یه راهش هم هست، این خواستم خدمتتون عرض کنم. یه راهش مراجعه حضوری هست، این راهش هم سایت نشانیش هست adl-iran.ir، اگه بزنن یه قسمت داره به نام ثبت نام سنا، اونجا میتونن مستقیم ثبت نام کنن. اونجا یه سری مراحل داره که احراز هویت داره به صورت ضبط صدا، ضبط فیلم، اینها مرحله اون و امضای الکترونیک، اون میتونن ثبت نام بکنن، هیچ مشکلی نداره، ولی باید نسبت به موارد اینترنتی ذره آشنایی داشته باشن که مثلا یه ذره فیلم و ضبط صدا و امضا، ولی اگه مردم که نسبت به این موارد کمتر اطلاع دارن بهتر مستقیم مراجعه کنن به دفاتر خدمات قضایی.
بله خیلی متشکرم خانم باقری، خدمت شما هم عرض ادب و سلام دارم و سال نو رو تبریک میگم و ایام مبارک رمضان رو هم خدمتون عرض گرامی داشت و تبریک دارم، امیدوارم که تئاتر شما هم مقبول درگاه حق باشه.
بنده هم عرض سلام بفهم. و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. آقای هدایتی ظفرقندی اشاره کردن به اینکه به حال اهمیت و ضرورت اینکه ما در این سامانه های حقوقی ثبت نام کنیم، چون به هر حال به عنوان بخشی از هویت ما امروز این سامانه‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مثل عملیات بانکی که کارت بانکی داریم و اینها. اما یک نکته‌ای که وجود داره و اجازه بدید از ازدحام این دفاتر شروع بکنیم، یعنی گاهی شما وقتی که مراجعه میکنید انقدر ازدحام زیاده که اصلا از پشیمون میشید، ای کاش اصلا وارد حتی اون شکایت هم نمی‌شدید. حالا چه برسه به اینکه بخواد یه ثبت نام سنا بخواید برید.
من یه مقدمه کلی در مورد دفاتر بگم و بعد توضیح بدم سوال شما رو. طبق اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فردی هست و در واقع دفاتر خدمات قضایی دروازه ورودی به قوه قضاییه هستند که از تقریبا سال 92 در راستای توسعه خدمات الکترونیک قضایی، کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضا، دسترسی سریع‌تر و جلوگیری از اتلاف و هزینه‌های مردم تقریبا در 31 استان و شهرستان با تعداد حدودی 1200 دفتر خدمات تأسیس و راه اندازی شده و در حال حاضر هم در حال افزایش هست. بحثی که می‌فرمایید در مورد ازدحام دفاتر علت‌های مختلفی داره. یکیش به خاطر اینکه توضیح نامناسب دفاتر خدمات قضایی در مناطق است. ما در شرق تهران تعداد دفاتر خدماتمون بسیار کم هست، ولی در یه منطقه داریم که 3 تا 4 تا دفتر خدمات نزدیک هم هستن. همین باعث شده که ازدحام جمعیت ایجاد بشه و از طرفی هم کان خدمات اومده یه بحثی رو تحت نوبت‌دهی الکترونیکی دفاتر خدمات قضایی قرار داده که متاسفانه مردم در این مورد اطلاعی ندارن که میتونن از طریق سامانه نوبت الکترونیکی بگیرن، بازه زمانی مشخصی رو مشخص کنن که چه ساعتی میخوان و به دفتر مراجعه کنن. دفاتر موظف هستن که باجه‌های مخصوصی رو برای نوبت‌دهی الکترونیکیشون تعبیه کنن و ارباب رجوع وقتی وارد دفتر میشه و اعلام میکنه که من برای ساعت 14 نوبت دارم، مدیر دفتر موظف اون باجه رو ارباب رجوعش که کارش تموم شد، کسی که نوبت الکترونیکی داره پشت باجه بشینه. اما مشکل اساسی که حالا وجود داره و به عنوان کسی که سالها در این حوزه خودش کار کرده، متاسفانه آگاهی مردم، همون چیزی که آقای هدایتی فرمودن، آگاهی مردم نسبت به دفاتر خدمات قضایی بسیار پایین هست. حتی در مورد کار دفاتر نمیدونن و آگاهی وجود نداره. اینکه اصلا حتی چیزای ساده مثل اینکه اظهارنامه چی هست نمیدونن واقعا چیه. طرف میاد دفتر خدمات با یه کارت شناسایی و بعضن همین کارت رو همراهش نداره، میگه من میخوام اظهارنامه بدم. خب کاربر دفتر میگه موضوع اظهارنامه چیه؟ نمیدونم، یه چیزی خودت بنویس. از اون طرف بخشنامه‌های یک بام و دو هوایی که هست که دفاتر اجازه مشاوره ندارن، نباید بر ارباب رجوع مشاوره بدن، این یکی از معضلات هست که خب باید دستگاه‌های زیرفت شرایطی رو برای دفاتر الکترونیک فراهم کنن که ارباب رجوعی که وارد دفتر میشه، حالا یه سری ارباب رجوع وکیل داره، وکیل خودش شخصا میاد کارش رو انجام میده یا برای موکل می‌نویسه، یا یه ارباب رجوعی هست که اطلاع و آگاهی داره نسبت به کار، میاد پشت باجه فلش به شما میده، برای شما ایتا میکنه، نمیدونم از طریق پیام رسان‌ها برات میفرسته، شما میدونی که باید چیکار کنی. ولی ما ارباب رجوعی داریم که حتی نمیدونه میخواد تجدید نظرخواهی ثبت کنه یا میخواد لایحه بده. خب همونطور که آقای هدایتی بهتر هم میدونن، اینا از زمین تا آسمون متفاوته و این باعث تضییع حق ارباب رجوع میشه. اون کارمندی که پشت کانتر نشسته که اصطلاحا بهش میگن کاربر سخا، خب اون در طول روز قراره 20 تا 30 تا و حتی دفاتر شلوغ 40 تا 50 تا ارباب رجوع داشته باشه و اگر بخواد با همه ارباب رجوعها بحث کنه تایم طولانی ازش میگیره و همین باعث اختلافات و دعواهایی که توی دفاتر این روزها شاهدش هستیم. یکی از معضلات همینه. یعنی اگر بستری فراهم بشه، حالا از طریق رسانه ملی، از طریق همین رادیو، اینکه مردم با مباحث حقوقی آشنا بشن، صدا و سیما بیاد به صورت زیرنویس مثل بقیه مسائلی که این روزا توی شبکه‌های مختلف داره زیرنویس میکنه، بیاد توضیح بده که آقا اظهارنامه چیه، آقا دادخواست چیه، تجدید نظر چیه، شما برای احقاق حقت باید چیکار کنی. ببین دفاتر بخشی،
خانم باقری گرامی، نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید. من تو دلشم خیلی سوال داشتم، دلم میخواست بیام، اما مهمان تلفنی هم روی خط اومدن که فکر میکنم کمک میکنن به قوام این بحث. جناب آقای دکتر حسن روحانی نیا، مدیر عامل دفاتر خدمات قضایی قوه قضاییه. خدمت شما عرض ادب و سلام دارم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، تا شما قبول حق انشاءالله.
سلامت باشید، ما عرض ادب داریم، سال نو رو تبریک میگیم، تا شما هم قبول باشه. آیه روحانی نیا، من فکر میکنم بخش زیادی از صحبت خانم باقری رو شنیدید.
بله.
خب اشاره داشتن به تعبیر بنده، یعنی یه مقداری نیاز هست سواد حقوقی مردم از طریق شیوه های فرهنگ سازی رسانه‌ای افزایش پیدا بکنه، این یه نکته است. اما خب قبلترش هم آقای هدایتی ظفرقندی مهمان دیگر ما به بحث کمی این دفاتر به لحاظ کمی تعدادشون اشاره کردن و یه نکته که حتی تو صحبت خانم باقری هم بود اینی که به نظر میاد که این تنش‌هایی که تو این دفاتر وجود داره یه بخشش مربوط به سواد حقوقی شاید مردم باشه، اما بخشش مربوط به نوع ارتباطات و تعاملاتی که بعد اینجا تعریف شده باشه، حالا شاید یک افراد واسطی به عنوان مشاور بعد حضور داشته باشن، کمک‌هایی که میتونن بکنن. یه مقدار ما این نکات رو ازش رنج نمی‌بریم در رابطه با این دفاتر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از این فرصت که در اختیار گذاشتین و موضوعی که پرداختین. من فرمایشات دوستان رو جسته گریخته شنیدم چون تو مسیر بودم. بسیار نکات ارزشمند و خوب و دقیق و حرفه‌ای بیان شد. اگر هر کسی از این مشکلات در دفاتر که خودشون منشأ برکتن برای مردم رنج ببره، ما قطعا بیش از بقیه رنج میبریم و عمرمون و بیش از یک دهه از زندگی شخص من با گذاشته شده برای اینکه انشالله این مشکلات رو حل کنیم. بخشش رو موفق شدیم، بخشش هم انشالله در مسیر حل مشکل هستیم. دفتر خدمات قضایی دفتری است که من خیلی سعی میکنم مختصر عرض بکنم، دفتری است که واقعا از برکات اقدامات جمهوری اسلامی بوده. یعنی ما در دنیا میتوانیم سینمون رو سپر کنیم بگیم آقا ما توانستیم بخشی از امور قوه قضاییه و در واقع درگاه ورودیش رو که به حاکمیت بود به بخش خصوصی با موفقیت بدیم. حالا آیا این موفقیت کامله؟ من به عنوان متولی فعلی این بخش از موضوع میگم نه، کامل نیست و قطعا معایبی داره. سعی میکنم به مشکلاتی که هست علارغم خیلی امکاناتی که به لطف خداوند متعال برای مردم فراهم شده و مردم در واقع از اون ازدحام دادگستری ها اومدن توی دفاتر و یه فضای مناسب تری داره خدمات بهشون داده میشه، سعی میکنم عرض بکنم که چه مشکلاتی هست و ما چه فکری براش کردیم. نمیدونم من چقدر فرصت دارم که توضیح بدم.
اجازه بدید ما از دیدگاه به شکل متقاطعی بهره ببریم. اگر آیه هدایتی شما نکته‌ای دارید در رابطه با صحبت
بله منم از جناب آقای دکتر روحانی تشکر میکنم. من این حرف های دکتر روحانی رو کاملا قبول دارم که میفهمانی از برکات نظام جمهوری اسلامی. علت هم دارم برای این موضوع، این که من یکی از همکارانم هم اتفاقا که حدود 50 ساله وکالت میکنه مراجعه کرده بود به کشور استرالیا. یه موضوعی بود در استرالیا، اونجا میگفت هنوز ابلاغا به صورت دستیه، هنوز به صورت سیستمی و الکترونیک کشور به کشور استرالیا که تقریبا کشور پیشرفته است هنوز انجام نشده. اینو کاملا قبول دارم، اما چیزی که من منتقدش هستم و به عنوان یک خیرخواه، کسی که منم یک دهه در دادگستری وکالت میکنم، اینه که بسترهای اینها هنوز به صورت واقعا اون درصد رضایت بخشی که هست نیست. یعنی ما شما دکترانه میدونید یک سامانه خودکاربری افتاده کردید، واقعا باقاتون ازتون تشکر میکنم، چون سامانه خودکاربری برای وکاله دادگستری هست و دیگه ما بدون این که مثلا مراجعه کنیم به دفاتر خدمات قضایی، مثلا من مثلا ببخشید ازم تا 12 شب یک شب مثلا دادخواست ثبت کنم، شکایت ثبت کنم، مراجعه ارسال میکنم دادگستری، اما گاهن قطع میشه، گاهن مثلا ابلاغ روز آخر هست، اصلا نمیدونن مردم چیکار کنن، همچین مشکلاتی هست. عذرخواهی میکنم آقای دکتر روحانی.
خب بفرمایید آقای روحانی.
بله درست میفرمایید. عرض کنم که خب طبیعتا ما برای راه اندازی دفاتر خدمات کشورهای مختلفی رو دیدیم و بعضا من خودم حضورم سنگاپور، کره جنوبی، عرض کنم کشورهای مختلف، مالزی رفتیم دیدیم و تو اون مسیر حرکت کردیم. الحمدلله وضعمون، من این افتخار رو نه برای خودم، برای ملتمون میدونم که ما وضعمون به لحاظ الکترونیکی شدن دستگاه قضاییمون و خدمات قضاییمون از بسیاری از کشورهای پیشرفته بهتره.
ولی چرا انقدر شلوغه آیه روحانی؟
من میخوام
برسم بهتر صحبت کنیم. چرا انقدر شلوغه
رو بگم؟ ببین شلوغی ها یک دلیلش همینجوری که فرمایش کردن و هممون میدونیم تعداد کم دفاتر. ما از سال گذشته در واقع مرکز فناوری قوه قضاییه آزمونی رو با کمک سازمان سنجش برگزار کرده به دفاتر کل کشور، انشاءالله تعداد 400 دفتر اضافه خواهد شد که تهران هم به تبع اون به طور طبیعی انجام خواهد شد. یه بخشی از شلوغی از همینه، یه بخشی از شلوغی مشکلات زیرساختیه، همینجور که اشاره کردن مشکل اینترنت کشور اصلا. یعنی ما مرتب قطعی داریم یا گاهی هجوم که میاد روی سامانه،